أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. برای برطرف شدن کینه ای که احیانا در دلمون آمده است نسبت به مؤمنین، آیه 159 آل عمران رو اشاره کردم. جلسه قبل توضیحی از جنگ احد البته مختصرا بیان کردیم و گفتیم که برای برطرف شدن کینه ها دستور داده شد فاعف عنهم، و این یک روش برای برطرف شدن کینه هست. سلام علیکم. میخواد کینه برطرف بشه، اون کسی که بهتون ظلم کرده سو عفوش کن. توضیحش رو دادیم و قانونم گفتیم اکثریست نه دائمی، استثناء هم داره بعد جایی که انسان نباید عفو بکنه، اما اکثر جاها چرا. مورد دوم برای معالجه عملی کمک مادی و معنوی رسوندن به همان کسیه که به من اذیت کرده و کینه او رو به دل داره. این کمک رسوندن خیلی سخت‌تر میشه از اولی، چون اولی فقط عفوشه بین خود و خدا که خدای من عفوش کرده، اما نیاز نیست نزد او بره و کار خاصی با او انجام بده. اینه که روش‌های معالجه بیماری اینطوریه که اول آهسته‌آهسته میرن جلو، سوزن قوی نمیزنن، اون آمپول قوی رو میگذارن یه مقدار حال مریض که بهتر شد به گونه‌ای که باید بتونه تحمل بکنه. کسی که کینه داره رو تو مرحله اول نمیتونیم بهش بگیم برو کمکش بکن، این نمیتونه. خداشون گاهی میگن از کوه کندن سخت‌تره یا از جان کندن سخت‌تره. بله همینطوره، افراد نمیتونن، عاجزن، اما اگه تو مرحله اول طلبکاریشو صاف کرد دیگه وقتی بهش نگاه میکنه نمیگه من طلب دارم ازش، میگه عفوش کردم تمومش. یه مدتی که میگذره یه مقدار این کینه ها میره. حالا تو مرحله دوم اقدام میکنه و میره کمکش میکنه. من در 20 رقم کمک کردن و خدمتون میگم، اما این کمک ها محدود به این 20 مورد نیست، انواع کمک های دیگه هم هست. و عرض کردم کمک مادی و معنوی هم فرقی نمی کنه، یعنی هر دوش منظور ماست. یکی از راه های کمک کردن وام دادنه. مثلا میند همون که کین ازش به دل داره دا محتاج به مال هست، میخواد کمک بگیره، این آقا برد بهش کمک بکنه، قرض بهش بده. گاهی بلا عوض کمکش بکنه. راه دیگر جواب سوال، مثلا نیاز فکری داره، سوالی میکنه، مطلب علمی رو میپرسه، این جوابشو بده. که اینا بیشتر تو خونه، تو یه خونه ایجاد میشه. این نکته که میگن افراد که دورترن، نه مثلا دوتا برادرن، این برادر بزرگتره کینه اون کوچیکتری رو داره، حالا کوچیکتری یه سوالی میکنه، این بزرگتره اگه میخواد کینش برطرف بشه یه راهش همینه، جواب سوال اون رو بده. یکی دیگه دعا کردن در حق اوست، این کمک کردن یکیش هم همینه دیگه، دعاش بکنه، یعنی کمک معنوی دعا در حقش بکنه. در یک داستانی داره که امیرالمومنین علیه السلام این باغ‌های خرمایی که داشتن، درختان خرمای زیادی رو می‌کاشتند و بعدم انفاق می‌کردن خرمه‌ها رو، و یکی بود محتاج بود اما درخواست کمک نمی‌کرد، زیر بار سوال کردن نمی‌رفت. امیرالمومنین علیه السلام یه عدد زیادی بهش کمک کردن که من حدوداً حساب کردم تقریباً 900 کیلو نزدیک به یک تن خرما براش فرستادن. بعضی از اطرافیا که داشتن نگاه کردن خیلی باره، به امیرالمومنین علیه السلام گفتن شما خیلی دارید به او کمک میکنه، اونم که اصلا درخواست نکرده اما خب محتاجه، اگه شما یه بخشی از این رو که حدوداً یک ششم این بود، اصلا حدوداً 150 کیلو، اگه شما 150 کیلو هم داده بودید، یه بار بهش داده بودید که حدوداً 150 کیلو میشد، او قانع بود. امام علیه السلام چند جمله فرمودند، خیلی عبارتهای قشنگی است، حالا ممکنه یک کم و زیاد نقل میکنم اما حدوداً بیان میکنم. فهمیدن شما عجب مردم بدی هستید، من دارم انفاق میکنم شما بخ میورزید، مال شما گه مال منه، شما بخ میورزید. خب تو روایت هم داره بخیلترین مردم کسیه که بخل به بخشش دیگران داره، خودش که بخیل هیچ، تازه یکی دیگه هم یاد بخشه ناراحت میگه چرا اینقدر میبخشی. دقت کنید تو ادامش چند جمله دیگه امام میفرمان، اینا خیلی مهمه. فهمدن شما صادق نیستی تو کمک و یاری رسوندن به دیگران، به دلیل اینکه وقتی که به دعا میرسه دعا میکنید که افراد مثلا همشون برن اهل بهش بشن، یا دعا میکنید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مگه همچین دعایی نمیکنید؟ میخواید همه مؤمنین و مؤمنات مورد عفو قرار بگیرن، اون وقت هم که میگید برن تو بهش، اونم همینه، بالاخره باید بخشیده بشه تو وارد بهش بشه. پس معناش اینه که میخواید کمکش بکنید، و چرا اونجا که میرسه دعا میکنید، اما به این خورما که میرسه ظالمدن یا حتی میگه زیاد دادی، اگه واقعا میخواید کمک برسونید به یه کسی دیگه چه فرق میکنه؟ منتها خب نکتش اینه که بعضیا به دعا که میرسه راحت دعا برای همه میکنن، اما به مال که میرسه نه. فرقش اینه که مال با چشم دیده میشه. بار خورما رو که میبینه او چقدر زیاده، 900 کیلو نزدیک به یک تن بوده دیگه. اما اون وقت که میگه الله مغفر للمؤمنین و المؤمنات، اون چون با چشم دیده نمیشه اونو زیاد اهمیتش نمیده، در حالی که یاری رسوندن شامل اونم میشه. چه فرق میکنه؟ در یه حدیث دیگه هم دیدم از امام زمان علیه السلام که حضرت میفرمان اگر این دعاهایی که در حق یک دیگه میکنید، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، اگه این دعاها رو در حق هم نمی کردید، عذاب نازل میشد، همه تو نابود میشدید. به خاطر این همه گناهی که انجام میشه، گناه خیلی انجام میشه. منطقه این مرتب شستشو میکنیم، گاهی برای خودمون گاهی برای دیگه، همم بالاخره این دعاها رو داریم دیگه، این دعاها اثر خودشون میگذاره. خب بیان سر صحبت خودمون. عرض کردم یکی از راهایی که کمک بدیم به اون شخصی که کینش تو دلمون هست، میخوایم کمکش بکنیم تا این کینه از دلمون بره بیرون، یه راهش کمک فکریست، و کمک فکری یه راهش هم دعای در حق اوست. یکی هم استغفار برای گناهانش بکنه. همون کسیه که به دلمون کینه داریم، ما بگیم خدا از گناهانش صرف نظر کن. اینجاست که میگم این کمک کردن ها خیلی سخت. این استغفار برای گناهانش، این تو صریح آیه 159 آل عمرانه، بعد از که به پیامبر فرمود وعفا عنهم فعفا عنهم بلافاسکو واستغفر لهم. و فرق عفو و استغفار خیلی زیاده. فرش کردم اون عفو بین خود و خدا سحر پا میشه و میگه خدای من عفوش کردم، هرچی به من ظلم کرد بخشیدم میشه. اما این دومیه استغفار یاری رسوندن به اوست، این فقط بخشش نیست، میخواد یه چی هم بهش کمک بکنه، که حالا دارم مواردشو میگم. یکیش هم استغفاره. یه راه دیگه کمک رسوندن به مقصد رسوندن اوست. مثلا این کنار خیام میستانی میخواد جایی بره، سوارش کنه برسونه. خود این بردن تو ظاهر پیدا نیست، اما اگه این آی راننده کینه داشته باشه، این کم کم کینش برطرف شد، چون دارد کمکش میکنه دیگه. یه راه دیگهش یاد دادن، تعلیم علم. حالا این تعلیم علم اقسامی داره دا. مثلا یه رشته علمی همین برادرش، خواهرش، همین کسی که کینه به دل داره، میده توی رشته علمی ضعیفه، نمره نمیاره، بشیند یادش بده یه مدتی. گاهی وقت هم نه، تعلیم موردی هست، مثل امر به معروف و نهی از منکر، که یه مسئله رو بلد نیست، بشیند به خوبی یادش میده. تعلیم دادن. یه راه کمک کردن، اشتغال درست کردن براش. میبینید این آقا دنبال شغل میگرده، براش وساطت بکنه، یه شغلی براش درست بکنه. یه راه دیگه هدیه دادنه. هدیه که برای اقوام میبره دا، برای همین آقا هم که کینه بده داره، براش هدیه ببره، یه کادو درست کنه خیلی هم زیبا، کاغذ کادو هم دورش بپوشونه، یه چند جمله زیبا هم روش بنویسه. ایناست به ظاهر کادو دارد میبره، اما در واقع کینه دلشو دارد برطرف میکنه. امیرالمومنین علیه السلام، باز این جمله رو عرض بکنم، چند تا روایت داره، اگه روایتشو ملاحظه بکنید، کنس بیت المال، یعنی امیرالمومنین علیه السلام بیت المال رو جارو میکردن، هر روز انفاق میکردن، اما شب جمعه که میشد دیگه تا روز جمعه جارو میزدن، یعنی هر چه بود رو رد میکردن، یه جارو هم میزدن و بعد دور کرد نماز وایسان کرد بیت المال میخونده. و داستانه عجیبی هم داره که حضرت چه میکردن و چه کارایی میکردن. و داره که خلیفه اول وقتی که جا پیغمبر نشست، قصد کرده بود بیت المال رو یه روزه نگه میداشت، اموال که میداد زود رد نمیکرد، میذاشت و فرد. دومی که اون بعد اون دیگه بدتر کرد، اون دیگه تا یه هفته گاهی بیشتر اموال رو نگه میداشت. سومی دیگه میدونید او خیانت کرد، یعنی اموال بیت المال رو میداد به خشوقماش، مثلا خشوقماش رو فرماندار و استاندار این برابر کرده بود، کسانی که بدکاره هم بودن، که همین هم سبب قتل خود عثمان شد، هرچی بهش گفتن فلانی اومده است حاکم، پسر عموش بود به نظرم، خدا این پسر عمو دو اینجا تو فلان شهر حاکمش کردی، اومده فلانی کشته قتل انجام داده، بعد با زن همون شخصم عذرخواهی میکنم زنا هم کرده بود، یعنی دو تا چیز گناه درشت که باید اعدامش میکرد، هرچه به عثمان میگفتن اینا برش اینجا خیانت، تو کل شهرم بهش بدبین شده بوده، بدبین به عثمانم شده بوده که چرا این پسر همشو ول نمیکنه. اول که اعتنا نمی، بعد که دید همه اهل شهر علیه شورش کردن و ورشش بردش توی شهر دیگه و فلان جا حاکمش، همینا باعث شد که بعد که مردم هی به هم دیگه گفتن و دیدن عثمان اعتنا نمی کنه، اومدن خودشو کشتن. جالبه اون وقت که تو مدینه اومدن عثمان رو بکشن، کسی ازش دفاع نمی کرد یه دفع جلوشون رو بگیرن، نه همه کینه داشتن نسبت به عثمان. امیرالمومنین علیه السلام فقط امام حسن امام حسین علیه السلام فرستادن به مردم هی نصیحت کردن، گفتن مصلحت نیست اینطوری، باب خلیفه کشی باز میشه و اینطوری نکنید. شاید هم میخواستن آینده تهمتهایی که به عزت میزدن که مثلا شما زیرابکی عثمان رو کشتی که خودت خلیفه بشی، میخواستن بگن نه من فرزندان خودم فرستم به مردم بگم، اما مردم اصلا اعتنا نمیکردن، همه فریاد میزدن و هجوم آوردن تو خانه عثمان، وقتی هم کشندش تکه تکش کردن و اصلا جنازش هم معلوم نشد، میگن انداختن جلوی سگ‌ها و اصلا جنازش هم چیز ازش اثری ازش باقی نمون. خب برگردیم سر صحبت، هم که امیرالمومنین علیه السلام گاهی داره بیت المال اینطوری به همه میدادن. و یه داستان دیگه هم داره که یه بچه ای بود، وقتی دید امیرالمومنین علیه السلام اینطور بیت المال رو تقسیم کردن به همه دادن، بعد اون بچه داشت نگاه میکرد دید خود آقا هیچی ندارن، بعد بچه اومده بود به پدرش میگفت که امروز یه کسی دیدم یا بهترین مردم بود یا بدترین مردم. بچه رو نظر خودشون، پدر گفت چی تو؟ گفت دیدم یه کسی این کاره کرد، کل بیتونا داد به مردم و مردم همه خوشحال و خوشنود، همه رد برای خودش چی نذاشت، یا بهترین مردم بود یا بدترین مردم. یه لفظ زشتی هم به کار می بود که مثلا درک نداشت که برای خودش یه ذره نگه داره. وقت پدرش گفت همون که گفتی بهترین مردم هستو و نمیشنسه آقا رو. در صورت یکی از راه های این که بتونیم کینه رو از دلمون نسبت به یک کسی از بین ببریم هدیه دادنه. من اینجا یه نکته اضافه میکنم، هدیه دادن همراه با تعظیم، چون بعضی ها حواسشون نیست هدیه رو که میخواد بده آخرش نیشش رو میزنه چون کینه داره از او. مثلا هدیه رو ظاهرش رو درست مثلا کادوش نمیکنه، وقتی میره بهش بده همینطور یه دستی میگه اینو بگیر، مثلا حالا چه ارزشمندی هم ممکنه باشه ده. اما که میگه اینو بگیر یه طوری میدازه تو دستش، اون تازه بعدش میاد که چرا همچی کرد، یا میداد به بچهش میگه برو اینو بده به فلانی، خودش نمیاد بده. ببینید یه کاره تحقیر آمیز گاهی خودمون ناخواسته میکنی، بعد میاد پیش ما میگه پس کینه برطرف نشد. خب دقت که نمیکنه همینه که میگم این هدیه دادن باید همراه با تعظیم باشه. افراد بدونید تعظیم براشون مهمتر از این ارزش مالی این کادوست. ممکنه این کادو نمیدونم 1,000,000 تومان هم ارزش داشته باشه، اما اگه تحقیرانه بهش داده شد هیچی براش ارزش قائل نیست. کادو رو برمی داره دا، نه اینکه بعد کادو رو برمی داره، اما هیچی هم براش ارزش قائل نیست. از دقت بکنیم، گاهی هم به عکسه، کادو زیاد ارزشمند نیست اما یه نامه محبت آمیز روش میذاره و میگه دیگه من بیشتر از این وسط نبود، ببخشید منو، من در تمام عذرخواهی بکنم. نمیشه ببینید یه جمله محبت آمیز میرید، امیدوارم که مفید باشه. من دیگه این در توانم بود به ذهنم رسید، انشالله قبول بکنید از ما. یه چیزی جمله محبت آمیزش میذارد، اون ارزش بیشتر از اون قیمت اون مال هست. یکی هم کمک قضایی، باز کمک قضایی هم همینطور گاهی میشه که کمک قضایی ها دیدید یه دورچین قشنگی دورش میچینه که آدابش نشون میده که طرفو خیلی مهمش میدونه، وقت صرف کرده و یه جمله محبت آمیز، اینا خیلی مهمه. یکی دیگه دعوتش بکنه به مهمانی، این خشقومایی که کینه دارن به هم دیگه همه رو دعوت کنن، اون یکی دعوتش نمیکنه و تو جمع کاملا پیداست، یعنی همه اومدن قشنگ میفهم میگه پس برادرت کجاست، میگه نه باشد. حالا یا حرف زشتی میزنه یا میگه نمیتونست، قشنگ تو جمع وقت نمود داره. دوره سال برادرشو دعوت نمیکنه، کسی متوجه نمیشه، اما تو جمع همه اقوام دیگه کاملا مشهوده دیگه که همه اومدن این نیمده، همه میفهمن. خب اگه میخواد کینه برطرف بشه یه راهش همینه که اون همون کسیه که ازش به دل کسی بره اون را دعوتش کنه به مهمانی. دیگه از راهی برطرف کن، برد خانه یا همون شخص رو تمیز بکنه. تمیز کردن، تعمیر کردن، گاهی میتونه بنایی چیز برش بکنه، نمیدونم، اینا همه کمک کردن به اوستی. گاهی بنا ببرد براش، گاهی مهندسی میبرد براش، بالاخره کمک ساختمانی یا تمیز کردن. یه راه دیگه بردن او به جلسات مذهبی، برد همونو ببردش جلسه مذهبی، بگه من دارم میرم فلان جا، خیلی جلسه مفیده، اونقدر تعریف اون جلسه رو میکنه که شوق تو دل اونم ایجاد میکنه، میبردش. بردن به مسجد، بردن به زیارت، بردن به اعتکاف. یعنی با موتور میره در خونه، میگه سوارش میکنه، میگه بیا بریم. همون که از تو دلش کینه داره. وقت این کمک کردن معنوی خودش بعد میفهمه، یه چند بار که این کارو میکنه میده دلش داره باز میشه. یکی دیگه از راه‌های کمک کردن، دفاع از غیبت کردن اوست. پشت سر تا میده دیگه کسی بدگویشو میکنه، این دفاع ازش بکنه و نگذره غیبتشو بکنه، ولی اون بدی هست، چون اگه نباشد که تهمته، اونجا باید دفاع از تهمت بکنه، بگه تهمته دارید بهش میزنید. اما یه بدیه که واقعا اون شخص داره، پشت سرش حالا دارم میگن همین آقایی که کینه داره نگذره، بگید این غیبته، چرا اسم افرادو میارید. میدید وقتی دفاع از او بکنه، همینا باعث میشه که کم کم کینه ها میره. به خصوص این که حالا تو روایت هم داریم، اگه یه فرصت بشه من بعدن خدمتون میخونم، دفاع پشت سر اثرش برای زدودن کینه و بیشتر از اینه که تو ظاهر ازش دفاع بکنه. گاه تا تو ظاهر مثلا این که میاد بهش حمله بکنه، این جلوشو میگیره، خب اونم اثر داره. یا کمک های دیگه که گفتیم، میرد خونشو تمیز میکنه، هدیه براش میبره، این چیز اونم اثر داره. اما پشت سر دفاع کردن یه ویژگی اضافه داره و اون خلوص در خدمت. اینو دقت بکنید، اون وقت که در حضور افراد دفاع میکنن، زیاد اون طرفی که مقابلشه اون اینا رو به دل نمیگیره، میگه دا این داره تظاهر میکنه. مثلا هدیه براش برده، هدیه رو میگیره، اما بعد میگه برای چی این هدیه برام آورد؟ این که سال هاست ما ارتباط رو قطع کردیم. گاهی شیطون سا هدیه رو میگیره اما ارتباط برقرار نمیشه، از بس به همدیگه گمان بد دارن، سوء ظن به یک دیگه دارن. اما پشت سر اگه جلوگیری کرد از غیبت کردن، اینو دیگه نمیتونه بگه که چه هدفی داشت، این دیگه خالصه. لذا از بهترین راه‌های کندن کینه، بهترین راهش اینه که در غیاب او ازش دفاع بکنه، نه در حضور او تا مورد اتهام باشه که تو یه هدف دیگه داری، تو میخوای مثلا جلب منفعت بکنی و یه سودی میخوای ببری. یکی دیگه از راه کمک رسوندن عیادت اوست. اگه یه همون شخص مریض شد، بره به عیادتش. اگه نیاز است او رو بیمارستان ببره، بیمارستان ببردش. اگه نیاز است یه دارویی رو تعلیمش بده برای معالجه او، بشینه قشن براش توضیح بده، بگید این دارو شما باید میل بکنی تا حالت خوب بشه، یا این غذا رو باید میل بکنی، این غذا رو نباید بخوری. اگه چیزایی میدونه اینطوری کمکش بکنه، هرچه کمکش میکنه به سلامتی او، تو دلش این کینه ها یواش یواش آب میشه و از بین میره. دیگه حمل بار اوست، یا مثلا بارش زمین مونده. خیلی چیزای دیگه هم از آن، من اجازه بدید دیگه شب جمعه است توضیح دیگه خیلی ندم، اما همه اینا رو ما از یه جمله آیه استفاده کردیم که فرمود بعد از که عفش میکنی استغفار کن براش. ما این استغفار رو معنای وسیع ازش گرفتیم و گفتیم هر نوع کمک رسوندن به او سبب میشه کینه برطرف بشه، که از مثل آقای درشت کمک رسوندن همین استغفار، بشینه برای گناهانش استغفار کن. وقت تو بعضی جاها داره که به طرف بگویید، مثلا رفتید مشهد، بعد که برگرد بگید من مشهد به خصوص به یادتون بودم، تو حرم دعاتون کردم، انشالله که مشکلتون حل بشه، من به یاد مشکلتون بودم، به یاد بیماریتون بودم. اینا محبت رو اظهار بکنید تا سبب بشه کینه از دل برطرف بشه. خب شب جمعه است، یاد کنیم همه گذشتگانمون رو. و یکی از راه خلوص همینه که میگن مطمئنی ما، یه کسی میاد به ما التماس دعا میگه، خب اون یه مقدار حق پیدا میکنه به گردن ما، بالاخره گفتش به ما دعا بکن. اما یه کسی نگفته و دعاش میکنید. خب یه همچین شبهای امشب شب جمعه است و ظاهرن شب یلدا هم باشد امشب، نه بلا امشب فردا شب شالا دیگه میرید تو آینه نگاه میکنید ما هم میبینید. حالا میخوام عرضم اینه، میگم شب جمعه این شبهای طولانی سحر یه مقدار زودتر پاشی، به خصوص شب جمعه رو یه مقدار سهمشو بازتر بکنید، زودتر باشید در خانه خدا و انس بگیرید، هم به همه دعا بکنید، به خصوص اونه که از دنیا رفتن و التماس دعا بهتون نگفتن دیگه نمیاد بهتون. اما روایت داره که اموات شما شب جمعه که میرسه روحشو میاد لب دیوار، میاد اونجا مینشینه، نگاه میکنه به بازماندگان و انتظار داره که این بازماندگان به یادشون باشه. و خیلی ها به این فکر نیستن دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اژه‌ای رو، آزادشون به من میگفتن، گفتن پدرمون گاهی شبها نماز شب که میخوندن اللهم اغفر لفلان که داشتن میگفتن، گفتن ما میشه گاهی گوش میکردیم که به کیا دعا میکردیم، از قدمای فقها ها، از اون دم شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی و سید رضی و یکی که میدیم همه رو دارن دم پسان تو دعا میکردن و میادن جلو، به همه دعا میکردن. واقعا همه اینا حقا به گردن ما دارن، چون این مطالب که الان ما داریم میگیم بالاخره اینا واسطه بودن. اینا در یک قرنی، قرن چهارم پنجم، اینا واسطه شدن، مطالب رو ثبت کردن و هی رسوندن به نسلهای بعدی تا رسوند دست ماها میشینیم سر سفره اونها استفاده میکنیم. ما طلب مغفرت براشون میکنیم، اما بالاتر، چون اینا آمرزیده هستن، بالاترش طلب رضوانه، میگیم خداوند از همشون خوشنود باشه. و این رضوان دعای بالاتر از بهشته، برای همشون دعا میکنی. در صورت شب جمعه به همه مرده ها، به خصوصی که حق به گردنتون دارن، آبا اجدادتون، همه اینا رو بشینید دعاشون بکنید. اونایی هم که زنده هستن دعاشون بکنید، اونایی هم که خدا نکرده کینه ای به دل دارید ازشون، همون رو هم دعاشون بکنید تا این کینه ها برطرف بشه و رابطه ها برقرار بشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام، قبیله بنی اسد بعد از دو سه شب آمدن نیمه شب مخفیانه جنازه رو دفن کنه. امام چهارم علیه السلام آمده جنازه رو معرفی می کرده. چون فرصت کم بود همه جنازه ها رو در یک گودال دفن کرده، اما چند جنازه رو قبر مستقلی، یکی جنازه قبر بنی هاشم علیه السلام بود با یه فاصله از بقیه جنازه های شهدا جا دفن کرده، یکی هم جنازه پدر بزرگوارشان بود، یکی هم جنازه برادرشان علی اکبر سلام الله علیه، خائن پای پدر دفن کرده. اما جنازه علی اصغر سلام الله علیه را در حالی که سر نداشته روی سینه پدر بزرگوارشون گذاشته، یا حسین یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رحمت و رضوان خودت رو بر همه گذشتگان ما، بر همه شهدا، امام امت نازل بگردان. خدایا ظهور ولیت رو برسان، قلبشون از ما خوشنود فرما، مسلمان ها رو یاری فرما، کیفیت تهذیب اخلاق رو به همه ما تعلیم فرما، ما رو هدایت به تحصیل اون بگردان، ایمانمون رو تقویت فرما و به هر عمل صالح و خیری ما را موفق بگردان، عاقبتمون رو به خیر ختم فرما. خدایا نظام اسلامی، رهبر بزرگوارمان محافظت بفرما، به جاه محمد.